هشت شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز بکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه رنگ‌های زندگی را میشنوید که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان برگزار کرده است. کشورهای عضو شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه در مورد ادامه ماموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر رأی خواهند داد. به این ترتیب ماموریت یوناما در افغانستان تا 17 مارچ سال 2025 ادامه داده خواهد شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که این 1750 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. از این میان 339 تنشان به خاطر نیازمندی برای دریافت کمک به سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. در کنار ایران اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در اوایل نوامبر شدت گرفته است که تاکنون صدها هزار افغان به کشورشان اخراج شدند. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 12 قلم آثار تاریخی به بیرون از کشور خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت کمیسار تورخم گزارش داده است که یک فرد مشکوک را در پیوند به این اتهام بازداشت کردند. این در حال است که حکومت طالبان به سطح بین المللی مورد انتقاد قرار دارد که در دور نخست حاکمیتشان آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه تاریخی بودا را در سال 2001 تخریب کردند. حریفان تکواندوکاران افغان در بازی‌های کسب سهمیه المپیک پاریس مشخص شدند. رقابت‌های کسب سهمیه المپیک پاریس از امروز جمعه 25 اوت با اشتراک 94 تکواندوکار از 33 کشور آسیایی به میزبانی شهر تایوان چین آغاز شد. در این رقابت‌ها فردا شنبه 26 اوت محسن رضایی و علی اکبر امیری با نمایندگی از افغانستان در برابر حریفانشان به میدان می‌روند. محسن رضایی باید در 3 رقابت برنده شود تا جواز حضور به بازی‌های المپیک 2024 پاریس را کسب کند. در وزن مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر امیری از افغانستان نمایندگی می‌کند که رقابت نخست وی فردا شنبه 26 اوت در مقابل تکواندوکار تایوان انجام خواهد شد. امیری برای راهیابی به بازی‌های المپیک پاریس باید به 2 پیروزی دست یابد. این در حال است که امروز علیرضا عباسی تکواندوکار مهاجر افغان مقیم ایران در وزن 68 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان از نیپال، فیلیپین و هنگ کنگ با عنوان تکواندوکار تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو جواز حضور به بازی‌های المپیک پاریس را کسب کرد. بازی‌های المپیک 2024 از تاریخ 26 جولای الی 11 آگوست و میزبانی شهر پاریس فرانسه برگزار می شود. افغانستان تنها 2 بار در سالهای 2008 و 2012 توسط روح الله نیکپا در رشته تکواندو و موفق به کسب مدال المپیک شده است. در حملات میزایل و طیاره های بی سرنشین روسیه بر مناطق مختلف اوکراین دست کم 2 تن کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. ارتش و مقام های محلی اوکراین صبح روز جمعه این خبر را منتشر کردند. ارتش اوکراین در اعلامیه جداگانه گفته که روسیه بر 7 منطقه اوکراین 27 طیاره بی سرنشین به نام شاهد و 8 میزایل را پرواز داده است. با گفته ارتش اوکراین بیشترین این طیاره ها که اکثریتشان به سمت کیف پایتخت اوکراین در حرکت بودند سرنگون شدند. اما ارتش اوکراین در مورد سرنگون کردن میزایل چیزی نگفته.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما تاثیر بارندگی و خشکسالی بالای حاصلات غلجات هست. شما در افغانستان چقدر مسئولیت غذایی دارین؟ یک سوال اساسی است که از شنونده های عزیز ما پرسیدیم. تعداد از شنونده های ما در فیسبوک در جواب ما نوشته کردن که برای جلوگیری از کمبود حاصلات باید دیاقین از تخم های اصلاح شده استفاده نماین و دولت باید با دیاقین همکاری نماید و از تخم های اصلاح شده به دسترس کشاورزان قرار بدهد. دیگه محمد ظاهر زابلی میگه اگر واردات غله از خارج نباشه محصولات داخلی غلجات برای مصرف داخلی کافی نیست. و محب الله نوشته کرده به امید آبسالی دائمی بعدن دیاقین خودشان خوب میفهمن که چی کار بکنن. این موضوع با میمانای محترم ما صحبت میکنیم. دو استاد محترم داریم که هر دویشان در همین رشته متخصصن. پوهان ذاکرالله صافی که خودشان متخصص زراعت و اگرونومیستن و همچنان استاد دیگر ما محترم پوهان وکیل احمد سردی که ایشان هم استاد زراعت هستند و دسای اگرونومی را یاد خواد گرفتیم بالاخره. بله استادان محترم خوش آمدین. پوهان صافی مانده نماشین، در قسمت اول بخیالم که خوب برنامه داشتین. خوش آمدین، خسته نباشین.
سلامتی تانم میخیم نظر سه محترم. سلام به شما و به استاد محترم سرحدی سه و دیگه شنونده محترم رادیو آزادی.
تشکر استاد محترم. استاد سرحدی شما هم خوش آمدین سه.
سلام علیکم. سلام به شما و همکاران برنامه شما و مردم شریک افغانستان و همچنان یک سلام همونتو از صمیم قلب بر دکتر سیب صافی هم تقدیم میکنم.
بله بسیار زیاد تشکر. خوب شنونده عزیز شما مگر خواسته باشین از استادا سوالاتتون رو طرح کنین، البته میتونین به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرین. براتون میخوانم 00 4202 2112 4501 آخرش 4601 هم دو شماره در خدمتتون است. اگر شما یک مسکال بتین باز همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه براتون تلفن میکنه برای اینکه از داخل مصرفتون بالا نره. خب پوهان صافی از چون در قسمت اول بودین بسیار خلاصه مهمترین نکات که امروز روش زیادتر بحث بکنیم چی هست از نظر شما صافی صاحب؟
با والا خوبتر است که شما می قبلا هم گفته بودیم به ارتباط مسئولیت غذایی، عوامل مسئولیت غذایی و یکی عوامل مسئولیت غذایی باید کاهش پیدا بهتر شوه. در این مورد صحبت کنین بهتر بودم و هم حتی با ارتباط بارندگی های اخیر اگر شما صحبت میخواین در مربوط به شما هست هر چی میخواین.
بله تشکر. ما زیادتر روی مسئولیت غذایی و همچنان امی تاثیرات بارندگی اینا رو به خاطر که دهقانا در پیشوری بسیار مسائل دارن گفتیم کم روی از اون صحبت بکنیم. در مجموع شما استاد هستین، دیگه از شما یاد میگیریم. پوهان صاحب سرحدی شما چی پیشنهاد میکنین روی کدام موضوع زیادتر صحبت کنیم سیب؟
والا در تلفن شما برای ما کشیدن بودیم گفتیم که ما در باره مسئولیت غذایی صحبت میکنیم. خب امیر شما صحبت کردیم بارندگی و گفا تمام یازه ارتباط میگرم و فکر میکنم و اگر تاقی کنده ما مسئولیت غذایی باشد و مسئولیت غذایی ارتباط میکنم چون در هرچی که شما لازم میبینیم ما در خدمت هستیم.
بله تشکر، زنده باشین. بله اساسا مسئله ما خب مسئولیت غذایی است. ما ژورنالیست‌ها یک کمه که سوالای عجیب غریب تر میکنیم. گفته بعض پوان سیوا استادا خود ما هم صحیح موضوع رو نمیفهمیم، منتها ما زیادتر روی از این موضوع میخواییم فکر کنیم. این مسئولیت غذایی از یک طرف اگر مثلا از جلوگیری از کمبود حاصلات به طور مثال اگر نباشه خب خود به خود مسئولیت غذایی خراب میشه به نظر ما ژورنالیست‌ها. دیگه ما چیم استادا چی میگه مثلا به خاطر جلوگیری از این ما گفتیم یک سوال تر کنیم وظایف و وجایب دیاقین و دولت‌ها چیز. روی از این موضوعات گفتیم کم صحبت کنیم. خب به هر حال استاد صافی اصلا این مسئولیت غذایی رو یک اگر یک تعریف برش بتین وقتی که صحبت از مسئولیت غذایی میکنیم یعنی چی؟
به اصطلاح عام فهم اگر بگیم مسئولیت غذایی دسترسی مردم به حد کافی به غذایی که اینا خریده بتانند با کمیت و با کیفیت، این یه مسئولیت غذایی میگن که یعنی هر کسی بتانه با آسانی بعد کافی به غذای کافی و با کمیت کامل و با کیفیت خوب دسترسی پیدا بکنن. که این ما میگیم مسئولیت غذایی. زمانی که چنین یک حالت در یک جامعه در یک مردم موجود باشه، به این معنی که هر کسی بتانه با آسانی مطابق اقتصاد خودش غذای یعنی مورد نظر خود یا مواد غذایی ویتامین دار، پروتئین دار، با کیفیت خریده بتانه، در او ابرار معیشت بکنه، به این معنی که این مردکه با چی داره؟ با مسئولیت غذایی دست یافته و از نقطه نظر غذایی چیز است، مرفوع و مشبوع است.
بله. سرادی صاحب شما چیز علاوه میکنین در مورد تعریف مسئولیت غذایی؟
ما فکر میکنم که موضوع عنب و انگور و همین چیز هاست و چیز دفتر سه تشریح کردن، ما فکر میکنم که تعریف بسیار جامعه را بر شما ارائه کردن. اونمو میاثر بودن مواد غذایی، دسترسی مواد غذایی، برابرداری درست مواد غذایی و پایداری مواد غذایی است. همین چیز هایی هست که دفتر سه صافی هم همین را بر شما تشریح کردن. ما فکر میکنم که اما هر طرف ما ای را از هر جوانبی که بریم امو یک تعریف میاد که دسترسی به مواد غذایی و میاثر بودن مواد غذایی و برابرداری درست و میگفایش هست. بازی خود مسئولیت غذایی باز چی داره؟ به اصطلاح شاخص های داره یا مثلا عواملی هست که بالای از یاد تاثیر مثبت داره که میبارد از امی دکتر سبتو تعریف شم فصل کردن. خود زمین هست، خود آب هست، مثلا منابع بشری که عبارت از منابع طبیعی است، یعنی نچل همی به اصطلاح ریسورسیس است که یا باید مدیریت شد. وقتی که همی زمین مدیریت میشه، آب مدیریت میشه، متخصصی موجود میراشته باشه و این پلر ها که با هم یک جای میشن، ما فکر میکنم باعث بلندرفتن محصولات زراعتی میشه. وقتی که باعث بلندرفتن محصولات زراعتی میشه و این مستقیما ارتباط میگره با پایداری تولیدات. وقتی که در پایداری تولیدات استعمال کنیم با ما میریم به طرف سلف شمسی یا خودکفایی. وقتی که به طرف خودکفایی رفتیم باز اونجا مسئولیت غذایی تامین میشه. قسمی که شما گفتین بعضی از دوستان گفتن که تولیدات چطور است در افغانستان، فوکس یعنی مؤسسات خارجی زیادتر از مای گندم است. دکتر سید بهتر میفهمن که گندم هم یکی از جمله نباتات هستن که هم در جنگ جهانی نبات استراتژیک است و هم در افغانستان نبات عمده به حساب میرود و تولید گندم در افغانستان متاسفانه.
بله بله سرادی صاحب یک کمک جای تا نگه تغییر بتین خان صدا خراب شد. تا وقت که همراه همکار تکنیکی ما یک ذره گپ بزنیم ببینیم چطور. سرادی صاحب
درست شد؟
آل خوب شد. بله صحیح. خب سرادی صاحب محترم بله ادامه بتین بفرمین.
گفتیم که همون گپ خدا مختصر بسازیم. وقتی که نمی منابعی که ما در دست داریم، الحمدلله در افغانستان زمین هم داریم، آب هم داریم، متخصصین هم در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت متخصصین زیاد تربیت شدن. در اینجا اگر می یک جای شوه مدیریت درست وجود داشته باشه، ما همون دنده میره که دیفیشنسی وجود داره. تا مثال ما 7 میلیون تن میگن که نیاز داریم، ولی در اونیس که نیمی هستان میلیون تن ما امیر ما اگر با 7 میلیون تن برسمون باز وارد هم نمیتونیم و بالاخره از نظر گندم تکتفا میشیم و بعد از اون از دیگه با من دیگه اگر فوکس شما مستر میتونم شاید و یک مدت کوتاه ما با مسئولیت هستیم.
بله تشکر. خب قسمی که شما تعریف کردین این مسئولیت غذایی بسیار یک ساحه وسیع در بر میگیره. خب به هر حال ما استادا روی از این موضوع زیر صحبت کرده میریم که زیادتر آشنایی پیدا بکنیم از استادای محترم. خب صافی صاحب محترم، یکی از مهمترین سوالا به نظر من میام خطور کرد که این مسئولیت غذایی مربوط به کی است؟ کی ایره باید تامین بکنه؟ ایره مردم تامین کنه، دهقانا بکنه، ایره دولت بکنه؟ یک پلان خوب باید باشه. اینو مسئولیت غذایی گفته بریم، خب خود به خود خود مسئولیت غذایی نمیشه. چی فکر میکنین بوان صاحب صافی؟
با نظر سه مطلب سوال بسیار خوب است. مسئولیت غذایی به این معنی، به این مطلب هر قدر که زندگی یک انسان پر رفاه و پر آسایش باشه، با مو اندازه ای مسئول است و ای عوامل داره. مثلا یک کسی است که او تولیدات خوب داره، به تولیدات خود خوب بازار داره، با سیستم های آبیاری خوب مجهز داره، مثلا نباتات و زمین ها و چیزی که از او استفاده میکنه او محفوظ است از آفات و از بعض چیزهای طبیعی در امان است. این میگه پس که مردکه را چی میکنه؟ به طرف رفا و آسایش میبره. زمانی که به سرحد رسید این مردکه هم غذای با کیفیت خریده میتونه، هم غذای با کمیت و با قیمت ارزان، یعنی کل فامیل ازی به او دسترسی پیدا میکنه. اگر امی مردم، امی طبقه مردم با مشکلات برعکس ازی که ما گفتم مواجه شوه، این معنی که دچار فقر و بیچارگی میشه. زمانی که دچار فقر و بیچارگی میشه توانمندی نداره که غذا خریداری بکنه و یا غذا به حد یعنی توان اقتصادی مردکه مهیا و میسر نباشه. اینجاست که چی میشه؟ همه مسئولیت اقتصادی از بین میره و چی میشه؟ یعنی موجود نمیباشه. مردم با مشکلات و با چیز مواجه میشن که این باز به خود دیگه عوارض جانبی فوق العاده بسیار زیاد بار میاره. مثلا زمانی که غذای ویتامین دار، غذای متوازن، غذای پر انرژی گرفته نشوه، این است که در انسان، در زندگی انسان، در حیات انسان، در صحت انسان اینمی رقم مثل تغییرات اقلیمی که ما میگیم اینمی یک تغییرات چی میشه فیزیولوژیکی هم واقع میشه. کسی وزن بالا میگیره، کسی کم خون میشه، کسی به قلت آهن مواجه میشه، کسی شبکوری پیدا میکنه، کسی روزکوری. ببین این مشکلات ها را بار میاره. علی بیمی که مسئول از این کیست؟ مسئول از این در اول جامعه افغانستان یک جامعه بسیار باغیرت است. همیشه اینا دولت ها را خودشان ساختن، با اقتصاد خود ساختن. هیچ گاه ما قرضدار کسی نبودیم، قرضدار کشورهای دیگه نبودیم و نیه با کشورهای دیگه ما دست دراز کردیم که بیا ما را بساز. ما دولت خود خود ما می ساختیم. یعنی کم کم باید میاره، شما شاید باید تن بیاید. اما متاسفانه اینمی بدبختی های 40 سالی که با افغانستان میه و تهاجم از طرف بیرون ها صورت میگیره، سیستم خراب میشه. اینجا است که اینمی تسلسل ما از دست دادیم، تسلسل از دست دادیم. هیچ نمیتونیم که مسئول یک مسئله را شناسایی بکنیم کی مسئول است. دولت ها تغییر میخورند، در روز یک دولت است، در روز دیگر دولت است. هیچ کدام پالیسی متقوی ما به دست نداریم که او برادر ما معرفی بکنیم که غذای ما، گندم ما، آرد ما، روغن ما، دوای ما، ای ما بین می رقم توزیع شوه، بین می رقم مردم توزیع شوه، این می رقم دوباره به کندوی دولتی جمع‌آوری شوه، این می رقم فورتیفاید شوه، یعنی غنی شوه، دوباره توزیع شوه. هیچ چیزی سیستم بدبختانه وجود نداره. در 20 سال یک کمی پیشرفت صورت گرفت. در قسمت های پل شرخی دیجا سر آرد کار شد، آردی که از پاکستان می آمد، آردی که تقریبا بوی می داد، تعفن می داد. او آرد اینا اوشو کردن خودشان آرد چیز می کردن، پریمکس ها را وارد کردن از کشورهای پیشرفته، ترکیه، ایران، این پریمکس را علاوه می کردن، ویتامین دی را علاوه می کردن. خب او به کجا رسید؟ حالا نه خبر ندارم که او با سرنوشت از او به کجا رسید. این رقم تحولات، این رقم تغییرات ای چی میکنه؟ این سیستم، این سلسله را از بین میبره و هیچ کسی را من ملامت کرده نمیتونم. حالا صرف همی قیم میگیم که بعد اگر دولت توانمندی داره دوباره اینمی یک قانون، یک پالیسی را برازی بسازه که تا مردم ما، مردم فقیر و بیچاره ما با غذای ارزان، با غذای با کیفیت، با غذای ویتامین دار، با قیمت کم دسترسی پیدا بکنه. علی خورم شما میبینید میدیا هیچ وجود نداره. خیلی ما ایران بیستم که ما چه رقم دارید دوره صحبت بکنم. نظر سه.
بله تشکر استاد. خب به امی آساسا صحبت کردم، میریم ببینیم یک بالاخره به نتیجه خاط رسیدیم. استاد سردی سعی کنین این مسئله مسئولیت که میگه عجیب و غریب فکرها در سر آدم میزنه. به طور مثال در آلمان بگیریم، در آلمان وقتی که از مسئولیت غذایی صحبت میشه دیگه چیز از مثلا بگیم که حداقل ماش هیچ کس کارم اگر نداشته باشه بر از اون ماهی 400 یا 500 یورو داده میشه از خاطر مواد غذایی، یعنی دولت مکلف از بر از او باید بوده، یعنی میتونه که از این پیسی خود بره در بازار هرچی که دلش میخواه بخره. این از لحاظ غذایی یک نوع مسئولیت است. نه آدم ایران فکر میکنه مثلا مسئولیت که بگوین مثلا در افغانستان میگن که از بیرون واردات که میشه، مثلا بگویم گوشت مرغ، نمیفهمم مردم که گوشت مرغ تاریخش تجربه است نیست. یعنی از این نگاه آدم سیل کنه، بازم مسئولیت غذایی یک معنای دیگر را پیدا میکنه که غذایی که میخوریم ما را الان نکشه، یک دفعه مریض ما نسازه به طور مثال نیست. دیگه چیزی که اگر کسایی که پیسام داشته باشه در بازار هیچ چیز پیدا نشه، نه گندم پیدا شوه، نه آرد پیدا شوه، نه او شوه، نه ای شوه. یعنی از این خاطر یک کاتگوری علمی خوب باید باشه که در مثلا چی باید شوه وقتی که مسئولیت غذایی میشه طویل مدت، کوتاه مدت، مثلا پلان ها چی باید باشه، دولت چی پلان داشته باشه، دیاقین چی پلان داشته باشن که مردم گشنه نمانه به طور مثال. نه صافی آقای سرادی چی میگن؟
تشکر. این طور است که خود مسئولیت غذایی ما فکر میکنم مسئولیتش انفرادی است، به سطح خانواده است، به سطح ملی است، به سطح منطقوی است، به سطح بین المللی است. یعنی ما اگر بگیم که تنها ما در قسمت افغانستان فکر بکنیم دیگه ما مسئول هستیم، نه اینطور نیست. یک دانشمند میگه که think globally act regionally، یعنی جهان شمول ما باید فکر بکنیم و باید در منطقه خود باید عمل بکنیم، بخاطر از اینکه عملی که ما در یک منطقه میکنیم به سطح جهانی تاثیرش داره. ولی در اینجا ما فکر میکنیم که فاکتورهای دیگه مانند ساختار سیاسی، مثلا پالیسی و حکومتی، یا هم نقش اساسی در قسمت مسئولیت غذایی داره. وقتی که ما پالیسی و حکومتی میگیم، در پالیسی و حکومتی شما گفتید که مرغ از خارج وارد میشه، این چطور است؟ اینجا یک دفتر نور مستندر در افغانستان وجود داره، این چقدر کار خود درست انجام میده و این با پولیسی
بله صدایتان رفت. سیب از نور مستندر که گفت زدین صدایتان رفت، یک قسم کمک جایتان تغییر بتین. استاد سرادی نه والا نمیشه خیلی میرم کار تکنیکی ما دوباره تلفن کنه براتون تا وقت با پوهان صاحب صافی ادامه میتیم. خب به هر حال قسمی که پوهان صاحب صافی این موضوع بسیار زیاد وسیع است، اما زیادتر ما روی ازی که در این وقتا مثلا بارندگی هست و مثلا خوشحالی میگن هست و مثلا وضعیت آب و هوا هست، در این شرایط بر دهقانا چی توصیه باید شوه؟ یعنی به دهقانا چی همکاری شوه که اونا بتانن بهتر به این کار رسیدگی بکنن؟ دولت مثلا یک شنونده ما در اینجا نوشته که دولت باید برشان تخمای اصلاح شده در اختیار دهقین بگذاره، یعنی یک برنامه باید باشه. به خیال من چطور میگین استاد صافی؟
بله نظر سیما ترم میفهمین که دیاکین نسبت به ما تجربه بسیار خوب دارن، چرا اونا فولکلور هستن، دانش تقریبا میراثی دارن و از این وضعیت فعلی که چند روز باران شد و این مردم بسیار لذت بردن و خوش شدن. ولی ما فکر میکنیم که تنها این باران و آب مشکل از اینا را حل نخواهد کرد، دیگه ما با یک سلسله وسایل و مسائل دیگه ضرورت داریم که او به تنهایی نمیشه. هر قدر پولدار باشیم هم نمیتونیم، به خاطر اینکه تولید کود شما ببینید، وارد نمودن کود شما ببینید، وارد ادویات کیمیایی شما ببینید، این میره به طرف پالیسی دولت، میره به طرف قرنطین. در این وقت وقتی که مردم از یک طبیعت، از یک تحفه طبیعتی خداوندی برخوردار میشن، دولت این را فکر نکنه که گپ خلاص شد. گپ نه، شما با می توفی خداوندی شما مسئولیت متوجه مسئولیت خود شوین که مردم ما به کود نیاز داره. ببینید خاکه ما شما مواد عضوی کمتر از 1% داره. شما خاکی که کمتر از 1% نیتروژن داشته باشه، مواد عضوی داشته باشه، چه توقع داشته باشین که شما از یک سیر با اساس همین گرین ریولوشن شما یک افتاد سیر حاصل بگیرید، یا 30 سیر، یا 20 سیر، یا یک جریب افتاد سیر حاصل بگیرید؟ هیچ ممکن نیست. در اینجا است که ما باید در صدد تهیه، در صدد در از نمودن دست همکاری با دیاقین خود شویم که از توان ما ماست، بال فابریکه مزار شریف در خدمت ماست، ما میتونیم در او سرمایه گذاری بکنیم، در او کار بکنیم. شرکت های خرد و بزرگ ساختن خاک های مصنوعی که ما کمپوست میگیم با اونا دست بدیم. امی چی میگن حرفه های کوچک، کسبکار های کوچک، اینا را باید تشویق و ترغیب بکنیم که تا در با پروسس دست بزنن. ببینین یک مثل که یک شما یک کسی که با حمله قلبی معایه میشه و شما سر قلب از یک ضربه میتین دوباره او سایکل با اینمی رقم دولت رول داره که ملت خود به نیمی شکل با فراونه بودن یک سلسله امکانات، یک سلسله پالیسی ها، یک سلسله وسایل، این چی میکنه؟ به حرکت میاره، با اونا زندگی میبخشه، اونا چی میشن؟ شما در وقتی قبل ببینید، حتی در وقتی که ما بسیار رسید بودم باید می زهرشان پلان توزیع کود شروع کرد و بعد از اون سردار داود خان او را چی کرد؟ او را به شکل کردت به مردم مهیا ساخت که کردت شوه. شما یقین کنید اگر اونمو پلانی که شهید داود خان داشت اونمو میاد اولی شوه به مردم به طور کردت کود توزیع شوه، ما برد به گارانتی میگیم که 7 میلیون تن ما گندم تولید میکنیم، به یک خورده گندم آرد بیرونی ما نیاز نداریم. بین شکل باغداری ما، اگر ما باغداری خود یعنی چیزی کافی داشته باشیم، وسایل تولیدی کافی داشته باشیم، یعنی قرنطین باغات ما به شکل درست صورت بگیره، انتقال تولیدات ما به شکل درست صورت بگیره، همین شرکت هایی که خرد و بزرگ به خاطر پروسس در اونجا کار بکنه با اونا سهولت برابر شد، همین شما ببینید که خود همین شرکت ها در مشکل مواجه شده، اونا مالیاتی زیاد به تنگ آمدن و دولت مجبور است که مالیه بگیره، در حالی که اصلی جای مشکل اینا جایی که مشکل حل میشه او را گم کردن که این سرمایه گذاره خرد و بزرگ اینا باید تشویق شود که اینا تشویق شدن تمام به تمام دیاکین ما یک راه پیدا میشه، یک مارکت خوب پیدا میشه و اینا زحمت میکشن، عرق میریزن، تولید میکنن. شما ببینید که ما به حد کافی بار دسترسی پیدا میکنیم، ما به حد کافی بین تولیدات دستی دوی که از آرد میشه چپس و وغیره وغیره اینا است، ما به اون دسترسی پیدا میکنیم. این یک چیز است که ما پیشرفت میکنیم، با مسئولیت غذایی میرسیم و سبا روز با گپ چیز مذهبی ما که در برابر خدا نه دولت ما مسئول میباشه و نه ملت ما.
بله تشکر. خب استاد سرحدی امیدوار هستیم که صدایتون بهتر شده باشه. خب دوباره خوش آمدین به برنامه. آقای سرحدی در مجموع به خاطر که در افغانستان مثلا پلان‌ها اقتصادی تر شوه، یک اصطلاح شنیده بودیم یک قسم فکایی واریا میگفتن، یک وقت میگن پرسان کردن به یکی از رهبرای افغانستان که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، اونا در جواب گفته بودن میگن که البته شوخی شاید باشه، گفتن که ما غیر منسلک هستیم، بی‌طرف هستیم. منتاب داری مورد افغانستان زیادتر به نظر شما مساعدتر است بخیالم به کشوری که اساس اقتصادش بنیادش به اساس زراعت اگر باشه، چی فکر میکنید این مورد؟ استاد سرحدی
جان صدای من.
بله بفرمایید.
گرچه به سوالات شما ما شوخی کنم ما غیر مسلک هستیم، پیشتر صحبت میکردیم همو حکومتی صحبت میکردیم. قبل از اون سوال شما
صدایتون خراب شد استاد صدایتون الان خراب شد.
مشنوین؟
آله مشنویم. یکم جایتان اگر تغییر بتین به خیالم دور پیش خانیتان آهن ماهن شاید زیاد باشه. بله بفرمایید.
آله مشنوین؟
خوب است. آله
گفتم که با سوال شما ما مکتب خو تحصیل زراعت از مکتب شروع کردیم، در اون وقت استاد ما میگفتن 85% مردم آله یک کمک مشرایط تغییر کرده و آله هم اگر ما ارقام بتیم از 85 تا از 65 تا 80% اولیم به مردم به زراعت مصروف هستند. افغانستان یک کشور زراعتی است دیگه. در قسمت قبل شما در قسمت پالیسی حکومتی برای شما صحبت میکردم، گفتم پالیسی حکومتی طور است که مسئولیت حکومت است. پیشتر اینجا تذکرات شد که مثلا کردیت سابق بانک این کشور زراعتی وجود داشت، برای دیقانا به اصطلاح پول میپرداختن قرضه او در زراعت مصرف میرسن. واقعا حکومت در این اقصا نقش اساسی دارن. نقشت این تن و شغل زراعت به اصطلاح تامین کننده مسئولیت غذایی نیست. خود امو جاب کریشن که میگن یا به اصطلاح اشتغال زایی، خود اشتغال زایی هم نقشی در مسئولیت غذایی داره، نقشی اساسی در مسئولیت غذایی داره. ذخایر استراتژیک و سبزخانه ها چی داره؟ خودش نقش داره. مثلا ترانسپورتیشن نقش داره، توزیع مواد، توزیع عادلانه مواد غذایی نقش داره، درآمدزایی نقش داره، کلتور نقش داره. به خاطر از اینکه شما میدونین در کشور به اصطلاح مردم همه مواد غذایی را استفاده نمی کنن بنابر به اصطلاح ملاحظاتی که وجود داره، یا تمامشان نقش دارن در قسمت مسئولیت غذایی بنان، و اما حکومت باید یک پالیسی را ایجاد بکنه تا اینکه یعنی تمام اینمی مسائلی که ما تذکر دادم این را مدیریت بکنه تا اینکه ما به سرحد مسئولیت غذایی برسیم. و خود اینمی میدیا امروز که شما امرای ما صحبت میکنید، من فکر میکنم یک آگاهی دهی بسیار خوب است برای یک تعداد معلوماتی که از اینجا مردم به دست میاره و او را استفاده میکنه در قسمت کشت زراعت خود. و دیگه ای که خود تحقیقات نقش کلیدی را در بخش بلند بردن تولیدات زراعتی ایفا میکنه. ولی امروز در افغانستان حکومت های قبلی هم و حکومت فعلی هم یک روپه را در قسمت تحقیق و مصرف نمی رسانه. ما پارسال در اینجا در پانتون کابل فعلا دکتر صاحب تشریف ندارن، از ما پروپوزال خواستن که وزارت تحصیلات عالی می خواهد شما تحقیق، ما پروپوزال دادیم، پروپوزال ها آخر شد که از برای ما نه فند داد و نه ما تحقیق کرده تونستیم. و این مسائل عمده است که باید دولت ها پالیسی داشته باشه، استراتژی داشته باشه تا یارا مدیریت بکنه تا باشه که ما به مسئولیت غذایی برسیم. و یگانه شغلی که ما میتونیم، یعنی یگانه مسلک، یگانه سکتوری که ما میتونیم زودتر به هدف برسیم او زراعت است. ما اگر در بخش غلجات سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات تیلی سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نباتات قندی سرمایه گذاری میکنیم، ما زودتر ما بعد خود میرسیم.
بله، باز صدایتان خراب شد سرادی صاحب، باز صدایتان خراب شد صاحب. بله خیر، حال نه خوب نشد سرادی صاحب، ببخشید. خیر، با استاد صافی صحبت میکنیم یک کمه که تلفونتان دم خدا بگیره، شاید پسان خوبتر شد. خب پوان صاحب صافی، استاد سرادی را شنیدین، مسائل گفتن به نظر شما هم افغانستان از نقطه نظر زراعت بسیار یک شانس طلایی خوب داره، برای از این که در این ساحه کارگر کافی دارن، یعنی دهاقین هست، کسایی که در این ساحه بتانن کار کنه بسیار زیاد است. منتها تنها فکر میکنین که تنها مشکل مدیریت و پالیسی های زراعتی و تشویق مسائل زراعت و باغداری و مالداری سه موضوع اگر شود شاید بهتر شود. از طرف دیگه مسئله بند و انهار و آب و آبیاری گپام در نظر گرفته شود در طویل مدت. شما از این نقطه نظر به عنوان کسی که در این ساحه تحصیلات عالی دارین، این چهار بخش لازم و ملزوم دیگه است، و همچنان از نقطه نظر سیاست شما فکر میکنین که وقدر سیاسی گپ هم نزنیم، تخصصی اگر گپ زده شود دلشان که میکنن دلشان که نمیکنن، وظیفه استادا همیست که واقعتا را به مردم بگوی، راه ها را نشان بتن، باز شاید یا کسای پیدا شوند که این موضوعات عملی کنن. چی میگین پوان صاحب صافی؟
نظر سیم محترم، هدف سرادی سیم ما فهمیدم، سرادی سیم میگه که مردم ما تا با 85% مربوط و منوط به زراعت هستن، به خاطر که ما دیگه امکانات نداریم، صنعت ما پس رفته است و دیگه به تکنولوژی پیشرفته دنیا دسترسی نداریم، با مارکت های قوی دنیا دسترسی نداریم، خوی نمی زمین ما یک توته است و نمره کشت میکنیم میکنیم. و این ما با تایید سخنای سرادی صاحب، این ما چانس خوب به افغانا نمیدانم برادر. شما کل زمین تقریبا در 652,000 کیلومتر مربع ما مساحت داریم، دو 80% ماکوس، 20% ما زمین است که هم تقریبا 8 میلیون هکتار نمیشه، که 8 میلیون هکتار هم 2.2 میلیون شما آبی کش میکنیم، 1 میلیون 1.1 میلیون. ببینید تیپ تو پراگنده ایچ ای خواه ای اگر یکمی دورتر فکر بکنیم، ای به اقتصاد ما چیز نمیکنه، کفایت نمیکنه و به نسلهای بعدی شما به سال 2030 اگر کمی فکر کنید یا کمی پیش ببینیم، اینمی محاسباتی که قبلا WHO کرده، FAO کرده، WFP کرده، ما به 2030 میفهمیم که امین نیاز ما به عرض قزاقستان و پاکستان دوچند میشه و این فقر و بیچارگی چند بالا میره. برادر این وقت داره، وقت این است که فکر بکنیم. فکر باید کی بکنه؟ فکر کسی بکنه که شما یکی قیودات وضع کردین که سیاسی صحبت نکنید. وقتی که سیاسی ما اینجا گپ تا سیاست است برادر، به خاطر اینکه چی میشه، سرحدا اعلام میشه، سرحدا میشکنه، یا کسی به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان به هر طرف حرکت میکنه، میره که غذا بکنه. اگر در داخل کشور چیز نشود، زمینه برای تولید برایش مساعد نشود، غربی ها چرا، کشورهای اروپایی آمریکایی چرا کوشش میکنن با وانا با بعض مؤسسات کمک میکنن که تا اینا خود جوش شوند؟ تا به امروز امی هدف دولت ما نفهمیدن، نه دولت قبلی ما که اینمی کمکایی که تنها در وزارت زراعت شما میفهمید که 100 چند جو وجود داشت، با میلیون دلار دو جا مصرف شد، یک کار نهادینه صورت نگرفت، یک کار نهادینه صورت نگرفت که ما در بغل زراعت ما باید چی کنیم؟ به طرف صنایع بریم. ما کشوری هستیم که کل دنیا میگه که ما بیشتر از 3 تریلیون ما لیتیم داریم، چی داریم. علی به اون طرف هم باید فکر شود. یعنی تمام گپا متوجه میشه به طرف سیاست، به طرف سیاست مدارا، به طرف کسایی که اونا میخوان حکومت بکنن سر افغانا. اینجا است که امروز فکر نبکنن، به سال 2030 فکر بکنن، به سال 2040 فکر بکنن که آیا ما ظرفیت این را داریم که ما اقا مردم مثلا از منابع موجود خود گندم تهیه بکنیم، لوبیا تهیه بکنیم، جواری، برنج وغیره وغیره. این مشکل است که ما بگیم که نه، این مسئولیت فردی ما این نیست که بعد از وطن فرار میکنیم میرم یا مردم یا چی است یک لبنان به خود پیدا میکنیم، ولی سیاستمدار ما اینو بفهمه که عام شهری ما چرا فرار میکنه، خون گرسنه است، فقیر است، به او باید کمک بکنه. این موضوعات است که شما در سخنات هم میگه سیاست صحبت نکنید، دیگه چیزی تر چی صحبت شما؟
بله یار، نه ما منظور همی سیاست نکنیم، من خودش یک سیاست وار یک چیز است بخیالم. خب به هر حال یک استاد سرحدی شما دوباره صحبت کنین ببینیم که چطور است وقتی که بله یار، بله داریم صدایتان، بفرمایید.
چطور شما نان نخوردین یا من که صدای مرکنه
میشه؟ کدام گفه هست در اینجا؟
شما خواهش کردین که سیاسی صحبت نکنین، وقتی که تاپیک مسئولیت غذایی را گرفتین، در یکی از شاخصهای تاپیک مسئولیت غذایی پولیتیکال استراکچر است، ساختار سیاسی است. ساختار سیاسی اما سیاست نقش اساسی داره. سیاست توسط دولت ها اداره میشه. این یعنی مثلا اگر تحریم ها در بالای یک مملکت وارد میشه، طبعا مواد غذایی کم میشه. وقتی که مواد غذایی کم شد، مستقیما تاثیر بالای فقر و بیچارگی مردم داره. وقتی بالای فقر و بیچارگی مردم داشت، مردم به عدم مسئولیت غذایی مواجه میشه. یعنی شما که اگر قدر از این بگریزونم، من فکر میکنم که باز به سیاست ارتباط میگیره، به حکومت ارتباط میگیره، به دولت ارتباط میگیره. رعیت بیچاره چیز کار کردن نمیتونه، امکانات نداره، در دسترس خود که به اصطلاح پالیسی بسازه، استراتژی بسازه و فند به مردم و این حکومت است که کار انجام داده میتونه. یعنی اگر در قسمت تعلیم و تربیت در بخش زراعت بوده باشد، در قسمت پروسس بوده باشد، در قسمت مارکتینگ بوده باشد، در قسمت ارزش افزایی باشد، به سطح ملی و بین المللی وظیفه حکومت هاست و حکومت ها مستقیما با سیاست این ارتباط میگیرد.
بله همینجا استاد سرحدی، همینجا سوء تفاهم نشه، منظور متر یک چیز بود که این مردبات و زندبات و موقف گیری که مثلا غرب خوب است که شوروی بد است، که مثلا شوروی خوب است که فلانی بد است، که سوری گفتیم روی از او گپ نزنیم، روی سیاست های اقتصادی میتونیم البته گپ بزنیم، یعنی گفتیم بدون از اینکه خودمون موقف سیاسی بگیریم، مسائل به شکل علمیش باید طرح بکنیم که مثلا سیاست های اقتصادی چطور باشه، سیاست زراعت چطور باشه، مدیریت چطور باشه، نظر از او آزادانه گپ میزنیم.
ما خوب گپی بسیار خوب زدین. ما در گپای خود به اصطلاح شما مذاق کردین که غیر منسلک هستین. ما در شرق و غرب غیر منسلک هستین. یک کسی که استاد در محیط اکادمیک هستین به این دفعه او قدر چینه نیکنه، تنکین نمیکنه، ولی خود سیاست، ولی خود سیاست نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. اگر ما خواسته باشیم و نخواسته باشیم و از موضوع دور نریم، میریم در قسمت مسئولیت غذایی. من پیشتر برای شما گفتم که خود مسئولیت غذایی چهار ستون داره. چهار ستون مسئولیت غذایی، یکی اثر بودن مواد غذایی، که مواد غذایی در مارکت اثر باشه، موجود باشه. اینمیال شما در شهر کابل اگر تشریف ببرین در مارکت ها ببینین همه چیز پیدا میشه. آرد است، روغن است، ترکاری است، با وجود از اینکه ما قلت داریم، کمبود داریم، دفیشنسی، ولی وارد میشه، از بیرون میاد، وجود داره. ولی اکسسیبیلیتی وجود نداره، دسترسی وجود نداره. به خاطر چی دسترسی وجود نداره؟ پول وجود نداره که یک نفر بره، یک خانواده بره بخورنمر باشه، ولی یک انسان روزانه، یک انسان بالغ بالاتر از 2000 کیلوکالری نیاز داره. عمود از 2000 تا 2500 کیلوکالری یک انسان گرسنه نتونه، با او شدیدن بعدن مسئولیت غذایی فواجی است. این حال یاد قدرت خریدشان پایین است. و دیگه اینکه برآورداری از مواد غذایی است. درست است، ما اگر شکایت کنیم که تولید نداریم، و این ما مشکل داره، او مشکل، فرض کو تولید هم داشته باشیم. این حال عادت غذایی بسیار مهم است. یک خانواده میره آرد خریداری میکنه، برم خریداری میکنه، خریداری میکنه، آشپزخانه خود پر میکنه، امور میخوره. تنوع یا دایورسیتی در غذای خانوادگیش وجود نداره. و این هم نقش اساسی در مسئولیت غذایی داره. و دیگه اینکه sustainability است، یعنی پایداری و ثبات مواد غذایی است. مواد غذایی باید وجود داشته باشه، که یعنی sustainability مواد غذایی ارتباط که مستقیم داره با تولیدات مواد غذایی. باید پایدار مواد غذایی تولید شود، سکتور خصوصی باید توجه داشته باشه، حکومت توجه داشته باشه، دیقانا توجه داشته باشه، کل مردم افغانستان توجه داشته باشه، که بازی ما به اصطلاح زراعت ما پایدار شود، تا اینکه ما به مسئولیت غذایی برسیم. و بسیار زیاد رفرنس داده میشه که مثلا ما دیگه در تلویزیون ها میشنیم که در ایف ایو گفت که اینقدر ما کمک کردیم، اینقدر پول ضرورت داریم، یا دبلیو اف تی اینقدر، ای ایف ایو دبلیو اف تی گپا. ما تجارمی بسیار زیاد امرای زیاد داریم. یاد یک خانواده میرن سالانه یک نفر یک بوجیارد میتن، بازور محاسبه میکنن که ما به 30 میلیون انسان در افغانستان کمک کردیم، دیگه پولای زیر کلشان یا در خانه های لکس زندگی میکنن، یا در موتورا استفاده میکنن، یا اینکه ما هیچ ندیدیم که همین مؤسسات یک زیربنای زراعتی در افغانستان چون همین ارتباط میگیره با همین FAO WST ارتباط میگیره با زراعت، یک زیربنای زراعتی ساخته باشن که مردم شامل کار شده باشن، در اونجا به اصطلاح درآمدزایی شده باشه، و این که باز مردم همو به اصطلاح درآمدشان پایدار شده باشه، و تولیداتشان هم پایدار شده باشه، و کل چیزا پایدار شده باشه. یا شما ببینید تنها در قسمت مواد غذایی، در قسمت یعنی چه میگه سبزیجات، بانجان رومی نمیال همیال هم در سرکا در خلطه ها، یک سر بانجان رومی در 100 افغانی است، یک سر سیب در 150 افغانی است. این در پروسس نمیره، این در ارزش افزایی نمیره. سکتور خصوصی ما میگه که برای یک سرک جور کنم، پیسه مفت بگیرم، در جیبم برم، در دبی خانه جور بکنم. اینجا سکتور خصوصی ما فرهنگ نداره. یک روز دیگه ما اینجا صحبت داشتیم، یک برادرم اینجا قارم شد، او هم فرهنگ نداره که وطن خود آباد بکنم. ما که استاد پوانتون هستیم، ما در یک پروژه که برابر شد میریم اونجا کار میکنیم، جیب خود پر میکنیم، میریم در غم ملت و مردم خود نیستیم. بنابراین این مسئولیت تنها حکومت نیست، مسئولیت تنها استادان نیست، مسئولیت قانون نیست. ما فکر میکنیم که این مسئولیت کل مردم افغانستان است، کل متخصصین است، حکومت است، سکتور خصوصی است. تا ما دست به دست هم بتونیم که از این گوایگری و از این چارهی نجات پیدا بکنیم. نه ملل متحد به ما را به جای رسانده میتونه، و نه کسی، نه کدام شما که گفتین غرب و شرق، نه غرب و شرق. تا خود مولای وطن اینجا توجه نکنه در بخش زراعت، در بخش معادن، نه هر چیزی را که شما تصور میکنید اقتصاد مملکت ما را رشد میده، و موجه اگر کار شما با ما به مسئولیت غذایی میرسید.
تشکر استاد سرحدی. خب استاد صافی، شما به چه نتیجه رسیدین؟ یک موضوع میست که مثلا 50 سال گذشته همیشه جنگ بوده، یعنی پادشاه‌گردشی بوده، از او خاطر یعنی به شکل انفرادی افراد خودشان اگر کوپراتیو موپراتیو دیگه پا جور شد میگن قطع شد آقای صافی. خب آقای سردی، اگر کلتور امی کوپراتیو و اتحادیه و اتحادیه بازی ترگپا هم در افغانستان بسیار ضعیف بوده، از این سو استفاده شد برای ازی که میگن اینا مثلا کمونیستی بودن چطور بودن، در حالی که اتحادیه ها کوپراتیو ها در غرب زیادتر رواج داره نسبت به زمان شوروی گپا. ده اونجا کلخوز و سلخوز دیگه پا بود که کارهای سیاسی زیادتر میکردن از کارهای انتفاعی. از اون خاطر یکی از این که به منتظر دولت نباشن، مردم خودشان اگر دست به کار شوند چطور خواهد شد آقای سردی؟
فرمانده شما مفکر میکنیم که کوپراتیو یک پدیده نه سوسیالیستی و نه امپریالیستی. ما در ژاپن تحصیل کردیم، ما یک ولایت بسیار دوردست ژاپن داشتیم، از توکیو اونجا به نام اورا به نام نیگاتا میگفتن، در طرف شمال ژاپن قرار داشت. ما در اونجا رفتیم، ما را به یک کوپراتیو بردن. کوپراتیو های کوچک بود، باز بعد از کوپراتیو های بزرگتر بود. و این دقانا میگفتن ما وقتی که تولید میکنیم، وقتی کش میکنیم، در پروسه تولید ما اینا تشویش نداریم، به خاطر از اینکه نمی کوپراتیو مسئولیت داره، همی تولیدات ما را میبرند در کوپراتیو های بزرگ و اون کوپراتیو های بزرگ در پایت پروسس و مارکتینگ ایرا میندازه و میره در مراکز عمده تا بر بیرون از کشور میره و بالاخره از همی پایت پس دوباره پولش میره داخل ادمی مناطق ما میرند و به اسلام و درآمد خود یا کم خود از این مسئولات زراعتی خود میگیریم. در افغانستان هم در زمان جمهوریت همون کوپراتیف های پروژه‌ای ایجاد شده بود، چندین هزار کوپراتیف وزارت زراعت در سطح افغانستان ایجاد کرد و هیچ کدامش کارا نبود. ولی کوپراتیف هایی که انفرادی که شما میگن به شکل عنانوی امیال هم در افغانستان وجود داره. مثلا در بخش مالداری بعضی کوپراتیف ها وجود داره که شیر از را قصبات جمع‌آوری میکنن و مراکز شهرها میرسانن. ما فکر میکنم که این کوپراتیف یک به اصطلاح پدیده بسیار خوب است و این همون تولید کننده را یا مولده مطمئن میسازه. اگر در بخش مالداری باشد، در بخش باغداری باشد، در بخش هر نباتات زراعتی باشد یا میوه‌جات باشد، او را مطمئن میسازه، با اطمینان تولید میکنه و از طریق کوپراتیو و مارکت و بازار عرضه میکنه و بالاخره همون درآمد خود را میگیره. در بخش زراعت ما یک چیز را به نام بلوچین میگیم یا ارزش افزایی. ما اینجا یک تری ارزش داریم، یعنی پیش از بذر، قبل از بذر و بعد از بذر. یعنی پروسه پیش از بذر کی است؟ از وقتی که ما کش میکنیم تا جمع‌آوری میکنیم، عوامل تولید را به مصرف میرسانیم، یعنی تمامش پیش از کش است. این مربوط میشه به دهقان. ولی وقتی که ما این را برداشت میکنیم، این بنام کوپراتیف ارتباط میگیره، با سکتور خصوصی ارتباط میگیره که اینه برو پروسس کنه. ما پیشتر در قسمت بانجان رومی صحبت براتون مثال دادم. بانجان رومی را اگر دهقان بذر میکنه، اگر ما تنها سلاتا نخوریم، در دیگه خود نندازیم، این را ببریم پروسس بکنیم، روب جور بکنیم. از دو دانه روب ایرانی ها بانجان رومی جور میکنه، دو دانه روب در اینجا که ما مصیبه میکنم دو رو پس میاره یه سر ما در زمستان، سر ما یک چند بیست رو پیره به خروش میران سر بالا نمیده
پانستان. خیر باشه،
این دفعه پروش نفس چه اساسی رو داره.
تشکر سرادی صاحب. خب آل خانم پروین طوفان هستند به برنامه وصل هستند. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه. شما چی گفتنی دارین در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان؟
تشکر، سلامت باشین. آقای نظر خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمانای گرامی و کسایی که صدای ما رو دارن. همکارای گرامی زیاد صحبتای مفیدی کردن، تشکر از اونا. و ما فکر میکنم افغانستان، خب کلگی ما شما یک گپ میفهمیم، افغانستان یک کشور زراعت پیشه است و همیشه اکثریت مردم ما مصروف مالداری و زراعت است. اما تنها مشکلی که مردم افغانستان دارد که زمانی که حاصلات خوب خود جمع میکنه، همی محیا بر زنا نیست، یعنی مثلا از طرف دولت کدام امکانات را بر زنا آماده نکردن، مثل سردخانه. زمانی که حاصلات خود اینا به دست میارن، اگر اینا بس پیش از اینا خریداری شو به سردخانه ها نگهداری شو و بعدا به بازار عرضه شو، یا شرکت های باشه که مثلا گوجی را که همکارا یادآور شدن، همی رو بره چرا ما از ایران بیاریم؟ امروز ما زمانی که حاصلات را زیر جمع میکنه، هیچ قدر است که اصلا قابل استفاده نیه. دهقانی که قدر زحمت میکشه، او نمیتونه او رو نگه بداره، یا مثلا محصولات خود نمیتونه پروسس کنه که او رو مثلا نگهداری کنه. تنها مشکل دهقانای ما از زحمت میکشن، از اینه میکنن، اما به یک قیمت خیلی ارزان پس دوباره به بازار عرضه میکنه که به مرور زمان باعث دلسردی از اونا میشه. این حال اگر سهولت های دولت بتانه در قسمت زراعت و مالداری دهقین ما را همکاری کنند، در قسمت تخمه های اصلاح شده، در قسمت بخش حیوانات با اونا همکاری داشته باشند، نه تنها ریاست زراعت و مالداری. اگر چه ما در قریجات اگر ببینیم اکثریت مردم مصروف همین زراعت و مالداری هستند، با کمترین امکانات، با محدودترین امکانات اونا میتونن که بسیار کارهای خوب دستاوردهای خوب داشته باشه، اما متاسفانه هیچ امکانات رو اونا ندارن. مثلا مال و حال را که نگاه میکنن درست به بازار عرضه نمیشه، از پیش خریداری نمیشه، یا مثلا حاصلات خود نمیتونه به قیمت مناسب بره با بازار عرضه کنن. اگر بشه که امکان داشته باشه که دولت در از این قسمت سرمایه گذاری کنه تا ما بتانیم دیاقین کشور خود حمایت کنیم تا اونا رشد بیشتر داشته باشه، که ما امروز آرد از ازبکستان و تاجیکستان و از ایران وارد نکنیم. گندم بسیار یک هیچ زحمت نداره در قسمت کشت از و در قسمت جمع‌آوری از مردم ما توانایی از رو داره، اما این که مثلا گندم نمیتونن زیاد نگاه کنن، به این خاطر اونا نمیتونن روی از سرمایه گذاری کنن. اگر دولت امکانات داشته باشه همین گندم که وقتی حاصل میشه باید دولت خریداری کنه، باز با فرصت اینا رو به بازار عرضه کنه، میتونه که کمک خیلی خوبی باشه با
دیافین. بله تشکر خانم پروین. شما تشریف داشته باشین، اگر بازم یک چند دقیقه داریم اگر سوال داشتین یا صحبت کنین. پوانچ صافی دکتر صاحب لودین که اونا در ساحه غذا اونا بسیار کارا کردن، او یک نظر خاص راه کرد، میگن در قدم اول امیال عاجل میگن از قزاقستان و کجا آرد نیارن، بعدش میگه گندم بیارن که گند سیلوها یا آرد بسازن برازی که گندم که اونجا میاد اون پس پروسس تر میشه، یا یک مثلا سبوت شگرت میشه و دیگر میشه و چندان از لحاظ صحی میگن خوب نیسته. یعنی حداقل کارهایی که باید شوه کل چیزا به خیال مربوط میشه به مدیریت امی مسائل. نه چی میگن پوان سب صافی؟
والا بمیم چیز ما کمی مشکوک هستم بمیم فیصله، چرا ایره ما قبلا هم شنیده بودم. حالا ما میگیم که ما گندم 50,000 تن از هند آوردیم، نیه همون چی شد؟
بله
گندمی که خود ما تولید میکنیم همون کجاست؟ باز ما مشوره میتیم که از ترکمنستان باید گندم خریداری شه و ایجا بیارد. ترکمنستان گندم وقتی که آرد میشه پریمکسا در محضر حیات وزارت صحت اونجا تطبیق میشه. در اینجا فکر نمی کنیم که همو ببینین ما یک چیز پیشنهاد میکنیم ولی عواقب شهر ما در نظر نمیگیریم. اونو گفت ها در افغانستان تطبیق نمیشه، حتی همو گندم اموارد قزاقی که ما میخریم اونو چی میگه بعضی ویتامین ها کم میباشه، که ما چون مردم ما تقریبا 65-70% تولید انرژی خود از همین گندم میگیره، وقتی که یه برازو کم کنیم بالاخره این معنی که مردم خود ما میکشیم. بهتر این نیست که یعنی گندمی که خود ما تولید میکنیم، مثل که قهار ما گفتن بسا نظر خوب دادن، ولی گندم در هلمند که تولید میشه دیگه لادیا بار میشه به طرف پاکستان انتقال میشه، پاکستان باش ذخیره میکنه چی میکنه اون گندمی که قرض زدگی دوباره با ببین این معاملات یک کمی مدیریت خوب بکنن. این میگندم خود کشور ما که ما 5 میلیون تولید داریم تقریبا، امی 5 میلیون در سیلوهای موجود کشور از ظرفیتش بالاست، اونا نمیتونن که خودش آرد بکنن. با این رو گذاشته که متبقی 2 میلیون که ما کمبود داریم از بیرون میاریم، او رو ما فرمایش بدیم که گندم بیاره که یک زمینه فساد دیگه برش نسایل شود. ولی ما طرفداری گرد نیستم، طرفداری همی نیستم که هم تولیدات خود ما اگه آر شود به شکل درست پریمکسا یعنی ادتف او تقوی شود فورتیفای شود ارزش غذایی بالا بره از این کار بگیرم و گندم اضافی رو باید وارد نکنم.
بله خب در اقتصاد یک مسئله دیگه هم است، یک مضمون دیگه هم است که ما هم خوانده بودیم مورد محاسبه میگن. یعنی بسیاری از دهقین ما بخیر این مسئله محاسبه را صحیح در نظر نمیگیرن. وقتی که مثلا حاصلات زیاد میشه در اون وقت باید یک قسمت از عایدات خود جدا کنه بر روز مبادا به رشد همی ساحه کار خودش ایگپا، یا به اساس همی کوپراتیف ها و اتحادیه ها میشن که دست به دست هم بتن اون سرطانه می میخرن هر کاری که میکنن. از اون خاطر دیگه خانم پروین چیز کوتاه بسیار وقت کم شده، چیز میخواین علاوه کنین یا نه؟
خب آقای نظر، گپ ها خود زیاد است، چون افغانستان میفهمیم که مشکلات زیاد، آدم از هر طرف که صحبت کنه هنوز هم کم است. فقط یک موضوع که من یادآورشم، در ولایت فرا به نام دشت های بکوا اینقدر مشهور است که در این سالهای اواخر او کوکنار کشت می شد. اینمی دشت های بکوای ولایت فرا اگر گندم کش شد و به او رسیدگی شد، ما متعقن استم که گندم ضرورت تمام افغانستان او کافی است، ضرورت از او را برآورده می سازه. فقط همه قدر که از گذشته هم چون این موارد ذکر شده و فعلا می تانند که از این موضوع از این موقع ما استفاده کنیم یا یادآور شم که در افغانستان مثل دشت های بکوای ولایت فرا هزارها جاهای دیگه وجود داره که ما میتونیم از او استفاده کنیم و بهره ببریم. اما بدبختی افغانستانی است که سالها جنگ بوده، هنوز ها ما سر مسائل سیاست و سر مسائل قدرت گپا دوا داریم، به غم مردم نمیتونیم که به مشکلات مردم رسیدگی کنیم که امروز افغانستان یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان، اما فعلا فقیرترین کشوری است که احتیاج به آرد روغن دیگه کشورها داره. اگر روی افغانستان سرمایه گذاری شه، ما هیچ نیاز نداریم که از دیگه کشورها چیزی وارد شوه.
تشکر خانم پروین طوفان. خب آقای سرحدی، اگر شما برنامه رو جمع‌بندی کنین، یک دقیقه وقت دارین که باز یک دو سه دقیقه بیشتر استودیو رو باید ترک کنیم. آقای سرحدی، برنامه رو یک جمع‌بندی کنین.
خب جمع‌بندی برنامه رو اینطور میکنیم که در زراعت مسئله تولید است، مسئله ذخیره است، مسئله پروسس است، مسئله مدیریت است. این همی گفار ما فکر میکنم دوستا در این بحث امروزی ما و شما مطرح کردن، در توجه با ما باید در پروسه تولید، یعنی در عوامل تولید خود داشت، تولید داشته باشیم، ذخایر استراتژیک ایجاد شود، سرخانه ها ایجاد شود و ما تولیدات خود را باید پروسس بکنیم، ارزش افزایی بکنیم، بازاریابی بکنیم، دست دهقان ها را بگیریم، برای دهقان ها کردیت بدیم. کردیت به این معنا که در قسمت تولید گندم اینجا دوستا یک نظر بسیار خوب داشتن. ما در آلمان رفتیم یک وقتی و گفتن که دولت قبل از گندم در مزرعه خریداری میکنه، مثلا سیر گندم 200 افغانی از مزرعه میخره. وقتی که اگر ما سیر گندم 200 افغانی از مزرعه یا 200 افغانی یا 300 افغانی از مزرعه بخریم، دهقان ها تمامشون تشویق میشن، ساعات زیادتر اطلالمی و آبی را گندم کش میکنن و ما باز نیاز نداریم از کشورهای بیرونی گندم وارد بکنیم. و یک گپ دیگر که در بسیار مهم است، در قسمت هوای لودین دکتر صاحب صافی بسیار خوب نظریات نیک گفتن. ما فکر میکنیم نظر هوای لودین این بوده که اما ضرورتی را که ما داریم را به عوضی کار بیاریم گندم بیاریم. اگر ما گندم بیاریم اینجا باز یک ذره شغل افزایی هم میشه، ما اینجا آسیاب میکنیم، اینجا پروسس میکنیم، به او خاطر شاید آقای لودین گفته باشد.
بله،
اما قدری که ما نیاز داریم ما رو تولید میکنیم و گندم وارد میکنیم. در غیر از اون نظریات دکتر صاحب صافی معجز، ما باید در تولیدات داخلی خود توجه داشته باشیم. تشکر.
خب به هر حال در خارج هم ما میبینیم آرد سفید که نان میشه میگن فایده نداره، آدم چاق میسازه، سبوس و منرال و گپایش میگن میکشن. از او خاطر رقم گپاس خود در این برنامه امروز جای نداریم، در برنامه دیگه با سر صحبت خود کردیم. پوهان صاحب دکتر ذاکرالله صافی، پوهان صاحب دکتر وکیل احمد سرحدی، خانم پروین طوفان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. تا برنامه های بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
مارا بغم زکشت و قضا را بهانه